ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که از همون بحثی اصول محاصر
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرده اصلا دمانگاهیز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعالیز یا واقعگرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید این کار رو بکنید
و به سمر نشستن و
نقد و نمایش
به نام پروردگار مهربان. سلام، همونطور که مطلعید در دو هفته اخیر به بررسی دو اثر از جان گریشام در برنامه نقد و نمایش پرداخته ایم. شب‌های گذشته با شنیدن سومین بخش از نمایش رادیویی پرونده پلیکان و گپ و گفتی در باب این اثر ما رو همراهی کردید. امشب نیز در دقایق پیش رو با ما بمانید. نام کتاب پرونده پلیکان اشاره دارد به اهمیت زیستگاه‌های تالابی لوئیزیانا برای پلیکان‌ها. پلیکان قهوه‌ای نماد ایالت لوئیزیانا است. در کتاب پرونده پلیکان تلاش شرکت‌های نفتی برای استخراج نفت در زیستگاه‌های مهم پرندگان در لوئیزیانا را تحت پرونده‌ای جنایی حقوقی بررسی می‌کند. داستان تلاش یک دانشجوی حقوق برای کشف جنایتی پیچیده در پس پرده بهره برداری از مناطق تالابی مهم لوئیزیانا است که اتفاقاً بسیار هم جذاب است. بشنوید چهارمین بخش از نمایش پرونده پلیکان رو که حاصل کار همکاران خوبم در شبکه رادیویی نمایش است.
پرونده پلیکان، اثر جان گریشام، تنظیم و پرداخت نمایشی برای رادیو از ایوب آقاخانی، بازیگران به ترتیب اجرا مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری نژاد، رویا فلاحی، میر طاهر مظلومی، نورالدین جوادیان، مجید حمزه، بهزاد فراهانی، بهرام ابراهیمی. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. آنچه گذشت.
توماس مرده کابین، دیشب حوالی ساعت
خدای من،
یه نفر برای کشتن هر دومون تو ماشینش بمب گذاشته بود. من فقط شانس آوردم، ولی فکر کنم دنبالم هست.
الان کجایی؟
نیورلانس.
باید لطفی به من بکنید آقای هویلز.
بفرمایید.
من مقداری اطلاعات راجع به پرونده پلیکان نیاز دارم. شاید اسم این نیاز کنجکاوی باشه، ولی هرچی نباشه اسم منم تو اون برده شده. یه عکس هم از من تو پرونده هست، درسته؟ حالا میخوام بدونم این پرونده رو چقدر جدی میگیرید.
داریم راجع بهش تحقیق میکنیم.
تا به نتایجی رسیدیم؟
تازه کارو شروع کردیم.
خب خودتون میدونید این موضوع چقدر مهمه. با این حال احتمال داره که واسطه این پرونده بی دلیل اتهامی به من نسبت داده بشه. شما میفهمین چی میخوام بگم؟
یعنی از من توقع دارید یه مظنون رو نادیده بگیرم؟
تو این بکه ماهی های گنده تری هستن، چرا دنبال اونا نمیریم؟
اینو یاداش کن، یه مرد رو میبینم، یه زد پیشم بینمش، حدود 1.80 تا 1.85 قدشه، لاغرندام، 30 ساله به نظر میاد، موهای تیره و پس رفته. آخ دیگه نمیبینمش، نابدید شد.
لعنت بر شیطون، اون کیه؟
نمیدونم، من میخوام زنده بمونم.
ولی این قضیه کامل که تازه چاپ شد یه تله بود. این اطلاعات خودم نوشته بودم ببینم چه جوری و تیه چه مدتی به مطبوعات میرسه.
حالیه کن، حالا دیگه باید یه پیر مرد کاکاسیا رو بپام.
خیلی وقت اونجا کار میکنه، میگن نیمه کوره، ولی مطمئنم کاملا سالمه، مخصوصا گوشاش. یه مدت مراقبش باشین، برای از بین بردنش هم یه نقشه بکشین، بعدن برات ماموریت های دیگه هم دارم.
رزو پرسمانم چطوره؟
یه سر زدم، دیسکت ها همه ناپدید شدن، پوشه هایی که رو میز آشپزخونه بودن همه سر جاشونن، اما توشون خالی شده.
لعنتی ها.
قسمت چهارم.
بله
سلام آقای گرانتام.
شما؟
من گارسیا هستم.
باید خودم از این که نمیشم زنگ زدن هست.
من زنگ زدم بگم از ملاقات با شما صرف نظر کردم، دیگه هم دنبال من نگردین. اشتباه از طرف من بود، من زمان مناسبی برای افشای اطلاعات خودم انتخاب نکردم. کافی بود من لب باز کنم تا آدمای کله گنده‌ای به گند کشیده بشن. آدمای کله گنده به این راحتی‌ها به گند کشیده نمیشن، امثال منو همراه خودشون فرو میبرن. ببینید من ازدواج کردم، زن و یه دختر کوچولو دارم، نمیتونم نسبت به این چیزا بی توجه باشم. به هر حال من گناهی مرتکب نشدم، فقط تصمیمم هم عوض شده.
پس برای چی مزاحم من شدین؟ میدونین چند بار تا الان نصف شب خواب منو آشفته کردین؟
خب روشنه، برای اینکه فکر کنم بدونم اونا برای چی کشته شدن. من یه چیزی دیدم.
یه هفته از این حرف تا نوک زبونت میاد ولی بیرون نمیپره. فکر نمیکنین هر کی جای من بود خسته میشد؟ تا وقتی این چیزی که دیدی یا میدونی به من نگی هیچ فایده ای نداره.
ولی من
ببینم الان هم داری از باجه تلفن خیابان دومین کنار مکدونالد حرف میزنی. آره همون شلوار خاکستری و پیرهن روشن تنته، درسته؟
تو با این حرفا میخوای چی رو ثابت کنی؟
آدمای من ازت عکس گرفته. من دلم نمیخواد بیام سراغت که مجبور بشی، خودت بهم زنگ زدی، دلم میخواد خودت حرف بزنی.
تو همیشه همینطوری با آدم ها کار میکنی؟
بستگی به آدمش داره. هی مردین حاشیه هست، ما داریم وقت تلف میکنیم، یا بگو یا قطع کن گارسیا.
خوابای خوبی ببینی گری گرانت. هم
لعنت به تو برسه، بذار بخوابم. چیه یه ساعت نگذشته تصمیم دوست شد؟
شما آقای گریس گرانت هامز از روزنامه واشنگتن پست هستین؟
بله. و شما خانومه؟
هنوزم رو موضوع قتل روزنبرگ و جنسن کار میکنین؟
خیلی روش کار میکنن.
اسم پرونده پلیکان به گوشتون خورده؟
نه چی هست؟
یه نظریه مختصر و ناچیز درباره مظنون واقعی قتل قاضی ها. یکی به اسم توماس کالهان اونو برد واشنگتن و داد دست یکی از افراد FBI. اون وقت پرونده چرخید و چرخید تا بالاخره توماس کالهان با یه بمب کشته شد.
از کجا تماس میگیرین؟
از یه باجه توی نیو اورلانز.
این چیزا رو از کجا میدونین؟
خودم اون پرونده یه لعنتی رو نوشتم.
خب چرا نمیگین پروندهتون راجع به کیه؟ ما خودمون مظنونینی برای تر داریم. کوکلوس کلان ها یه تروریست بین‌المللی به نام کامل، ارتش زیرزمینی.
راجب مظنونی که تا به حال اسمی ازش برده نشده.
خب پس
من سعی میکنم دوشنبه باهاتون تماس بگیرم. اگه قراره با هم همکاری کنیم باید یه چیزی رو کنین. دفعه بعد میخوام چیزی بشنوم که هنوز نمیدونم.
خطری هم تهدیدتون میکنه؟
اینطور فکر میکنم.
شما وکیل هستی خانم؟
وقت خودتون رو صرف تحسین درباره من نکنین. اگه کارتو خوب انجام ندیم میرم سراغ یکی دیگه.
باشه باشه باشه. چی صداتون کنم؟ اسمتون رو نمیگین؟
اسم خودم رو فراموش کنین. میتونین منو پلیکان صدا بزنین.
بیا تو اسلانر.
چطوری؟
لوکم توی قایق موتوریش تو هوا کشتم. خب
بگیر
توی کیف چیه؟
بازش کن.
عکس رو میگی؟
با شماره 1 و 2 مشخص شدن. 1 دختر است و 2 همون مرده.
دختر زیباییه.
علی دیگه این موها رو نداره. پنجشنبه شب کرایه هتل رو با کارت اعتباری پرداخت کرد. جمعه صبح چیزی نمونده بود که گیرش بندازیم. ولی خب نشد. توی اتاقش تیوب رنگ موی مشکی پیدا کردیم که خالی بود. مشکی پرکلاقی.
حیف.
فعلا که گم و گور شده.
بمب نتیجه‌ای نداشتم.
منفجر شد ولی خودش توی ماشین نبود.
کی بمب کار گذاشت؟
اینو نمیتونم بگم.
حالا این واقعا باید کشته بشه؟
نقشه هایی که لازم داری توی کیفن.
حیف نیست.
زندگی همینه دیگه. فعلا.
درسته، زندگی همینه. ولی حیفه، با این حال مشکلی نیست. خدا نگهدار دختر خانم.
به تو داروی کدوم گوری هستی؟ صدای چی بود؟ گابین ورهیک بفرمایید.
منم گابین.
آه، پس هنوز زنده ای؟ میدونی امروز چقدر تو کافه ها و دانشگاه ها و هتل ها دنبالت گشتم؟ خیلی خستم، دراز میکشم و با آیفون حرفاتو میشنوم.
امروز اونا منو دیدن.
اینطور که معلومه جون سالم به در بردی.
خوشبختانه جاهای شلوغ شانسشون خیلی کمه. با این حال من میترسم.
گوش کن داربی، سر عقل بیا و بهم اعتماد کن. بهتره با من بیای واشنگتن.
واشنگتن؟ بعدش چی؟
اینجوری زنده میمونی تحت حفاظت FBI. تو رو شخصا با وایلز رئیس FBI آشنا میکنم.
اون دو تا قاضی هم تحت حفاظت FBI بودن.
این موضوع فرق میکنه، اینو بفهم.
تو گوش کن، پشت هتلی که اقامت داری یه مرکز خرید به اسم ریور وارک هست که من
میدونم. ساعت 2 امروز اونجا بودم.
خیلی خوب، تو طبقه دومش یه مغازه لباس فروشی به اسم فرنچ بنت هست. فردا سر ظهر کنار در ورودی مغازه وایسا و 5 دقیقه صبر کن.
خب اگه تا فردا زنده نموندی چی؟
ممنونم از این همه امیدی که به هم میدی.
خیلی خوب، بعد
ما تا به حال همو ندیدیم. یه پیرهن سیاه بپوش و یه کلاه قرمز رنگ بیسبال سرت بذار.
این چیزا رو از کجا بگیرم؟
این مشکل توه.
خب تو چی میپوشی؟
یعنی باور کنم که تو تا به حال عکسی از من ندیدی؟ قدت چقدره؟
1.75.
وزن؟
90 کیلو. ولی قسم میخورم خودمو به زودی لاغر کنم.
امیدوارم. تا فردا.
لعنت به تو داربی، لعنت به تو.
سلام آقا پسر.
تو کی هستی؟
خودتو خسته نکن، چون دیگه اطلاعات جدید به دردت نمیخوره. بهتر بودی خورده به کمد اتاقت میرسیدی. فکر نکردی که ممکنه مهمونی داشته باشی که بخواد دو ساعتی اونجا منتظرت بشه.
بس سلام.
خب باید برای فردا کلاه بیسبال قرمز و پیراهن سیاه تهیه کنم. اینم تنوعیه.
جدی میگم، منابع موثق من تو کاخ سفید دارن هر گونه اطلاعاتی در مورد پرونده پلیکان رو انکار میکنن. یکی از دوستای نزدیکم تو وزارت دادگستری، اونم چیزی نمیدونست. اگه همچین پرونده‌ای وجود داره، پس حسابی دارن مخفیش میکنن.
من بهتون اطمینان میدم که پرونده اونجاست و باید مخفیش کنن. این پرونده نزدیک بود به قیمت جون من تموم بشه.
کی سعی داره شما رو بکشه؟
همون کسایی که روزنبرگ و جنسن رو کشتن.
ببینم چند نفر از وجود این پرونده مطمئن.
سوال خوبیه. کالاهان اونو به FBI رسوند، FBI به کاخ سفید. اینطور که معلومه تو کاخ سفید حسابی یه عده رو عصبانی کرده. یه عده‌ام که همه جا دنبال من سرک میکشن و منتظرن اشتباه احمقانی ازم سر بزنه تا کلکم رو بکنن. در حقیقت منم باید با توماس میمردم.
شما با هم بودین؟
اما اونقدر بهش نزدیک نبودم که صدمه ببینم.
پس شما باید همون زن ناشناسی باشین که در محل وقوع حادثه بوده؟
تو روزنامه ها دقیقاً اینجوری اسممو میارن. درسته، اسم واقعی من داربی شاوه.
ها؟
متاسفم که مجبورم بهتون اعتماد کنم و ازتون کمک بخوام. به هر حال دانشجوی سال دوم حقوق تولین هستم. توماس کالاهان استاد من بود. من پرونده رو نوشتم و دادم به اون. بقیهش رو خودتون میدونین. فردا از جای دیگه ای بهتون تلفن میکنم. سعی کنین یه لیست از کسایی که کمک‌های مالی به مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری کردن رو تهیه کنین. روی مبالغ هنگفت تاکید دارم.
کار سختی نیست. ببینم شما رونوشتی از اون پرونده دارین؟
نه، ولی از حفظم.
یعنی میدونی کی مسئول واقعی قتل‌هاست؟
بله، و به خاطرش بهای گزافی پرداخت کردم. بهتون زنگ میزنم. فعلا.
بعد اون گوشه لعنتی رو روی تلفن نکوب کول.
خبرهای بدی دارم.
بگو کول.
نیم ساعت پیش گری گرانت هام با زیکمان تماس گرفته و ازش پرسیده چیزی راجع به پرونده پلیکان میدونه یا نه.
دیگه از این بهتر نمیشه. اون کرم خاکی چطور دستش به پرونده رسیده؟ فلز احمق لوش داده.
شاید. البته گرانت هام به بلوف زدن شهرت داره. نمیشه مطمئن بود که پرونده رو دیده. شاید داره دربارش اطلاعات جمع.
شاید. اگه یه داستان احمقانه درباره این پرونده لعنتی بنویسن، اون وقت چی؟ واشنگتن پست میخواد سر به تن من نباشه. اگه پرونده لو بره تو عجل میفتیم کول. چقدر پول گرفتیم کول؟ ها؟
میلیون ها قربان. مستقیم و غیر مستقیم.
چرا به گرانت هام تلفن نمی کنین؟ سعی کن از زیر زبانش هر چی میدونه بکشی بیرون. چی میگی؟ ها؟
نمیدونم اگه الان بی دلیل بهش زنگ بزنم ممکنه مشهود بشه قربان.
به راب گیمینسکی زنگ بزن و ساعت 3 امروز برای بازی اسکواش دعوتش کن. به طور زمری سعی کن بفهمی تو نیورلانس چه خبره.
این کارو کردم برو.
خب
گیمینسکی معتقده نویسنده یه پرونده یه پلیکان بهتره به جای تحصیل حقوق بره رمان جنایی بنویسه.
پس یعنی از نظر اون کاملا بی محتواست نه؟
بگمانم قربان، با این حال فراموشش نکرد.
لعنت به این پرونده. برو کار، برو 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 برو. سعی میکنم 20 دقیقه چشمامو روی هم بذارم. تلفن اینجا رو اول قطع کن.
چشم قربان.
گاوین
بهتر هرچه زودتر از اینجا بزنیم به چاک. احساس خوبی ندارم.
هر کاری میگم بکن باشه؟
زودتر.
که اینجوری سر میخوردی؟
فکر کنم دیشب. از اینجا بریم لطفا.
دنبال من بیا.
امروز کسی هم دیدی که تعقیبت کنه؟
تا حالا که نه، ولی مطمئنم همین دورو برام.
لعنت بر شیطون. کجا داری میریم؟
فقط دنبالم بیا.
به این سرعت که تو میری جلب توجه میکنیم. یه خورده یواشتر. بذار من یه زنگ بزنم اون وقتی که خطری تهدیدمون نمیکنه. تا 10 دقیقه دیگه مامورا بهمون میرسن.
نه لازم نیست.
لاغل بهم بگو کجا داریم میریم.
اوه نزن، میفهمی.
نکنه میخوای صبرمون کشتی بشی؟ برای چی؟
برای اینکه توی یه پارکینگ کنار ساحل تقریبا یه مایلی امتداد رودخونه یه ماشین دارم. کشتی تو نیم ساعت دیگه اونجاست. سوار ماشین میشیم و میزنیم به چک.
من از کشتی متنفرم. دریازده میشم. این کار خطرناک داربی.
فعلا منم که دستور میدم گاوین مرهیک. پس اینقدر دست و پا نزن. خب حالا برو تو صف. مدامم دوروبرتو بپاشندی. بهتر تکیه بدی به این نرده ها. اینجوری دیدت بهتر میشه. پشت سرت که آب جلوت هم کامل میبینی.
صف که همینجوری کنار اسکله نمیمونه درسته؟
عیسی مسیح.
چی گفتی؟
اون یورو داره طرف ما میدوه نه؟
این دیگه چیه؟ قبلا دیدیش؟
نه.
خب صف باش. ممکن اصلا ما کاری نداشته باشه.
گاوین گاوین اون اسلحه داره داره میاد.
زدمش. بهت گفتم بذار مامورا رو خبر کنم. باید از اینجا بریم. بریم
گاوین. گاوین اون طرف. گاوین.
لعنت. لعنت به سلام.
گاوین باید از اینجا برم. یه صحبت ها منم تیر اندازی بلدم خانم زاده ها.
ای
گرانت هم 59 ثانیه بیشتر نمیتونم حرف بزنم. میدونی که احتیاط، یه وکیل تو نیو اورلانس کشته شده که تو روزنامه شما دربارش یه مقاله هست. گاوین مرهیک. اون اومده بود نیو اورلانس تا تو مراسم توماس جکت گل منو ببینه. من ترسیدم و امتناع کردم. تا دیروز ظهر بالاخره باهاش قرار گذاشتم. مرهیک یک شنبه شب ساعت 11 تو اتاقش به قتل رسیده. متوجه همه چیز شدید؟
تا اینجا آره.
بنابراین مرهیک سر قرارش نیومد چون مرده بود و من اینو نمیدونستم. در نتیجه فکر کردم مردی که مطابق وعدمون سر قرار حاضر شده بود مرهیکه. کنار اسکرین نزدیک مرکز خرید ریور وایک کشتنش. ولی هیچ روزنامه‌ای دربارش چیزی ننوشته. من میخوام شما رو ببینم، میخوام یکی رو ببینم که بتونه از این مخمصه نجاتم بده.
الان کجایی؟
یه ساعته که وارد نیویورک شدم، میتونیم بیای؟
تا ظهر سعی میکنم خودمو برسونم.
اگه زنده موندم حرفای زیادی برای گفتن دارم، تا ظهر خودم پیداتون میکنم.
با شنیدن بخش چهارم از این نمایش همراه میشیم با کارشناس ادبیات و تئاتر آقای رضا آشفته. محور و عنوان اصلی گفتگوی امشب ما نقد ریاست جمهوری یا شبیه به واترگیت خواهد بود.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم. امیدواریم که امشب هم کماکان بتونیم مباحث قابل تعویل و قابل تحلیل رو برای شنوندگان عزیز ارائه بکنیم. مسئله واترگیت به این دلیل بهش داریم اشاره میکنیم که خود رمان پرونده پلیکان هم یک جورای تنه میزنه به اون ماجرای واترگیت. حالا ماجرای واترگیت یکی از وقایع فجیع سیاسی هست در نظام به اصطلاح دموکراتیک امریکا که در دوره دوم ریاست جمهوری نیکسون یک اتفاق میفته که نیکسون برای اینکه بتونه بر دموکرات‌ها زینفوس باشه یه سری گماشتگانی که در ابتدا مشخص نیست و بعدا معلوم میشه که از دستگاه FBI هستن شبانه به یک هتلی که در محله یا مجتمع مسکونی به اسم واترگیت هست و اسم اون هتل همون طوره واترگیت هست و در یکی از طبقات بالای این هتل دموکرات‌ها جلساتی دارن، دفتر و دستگی دارن اونجا برای جمع‌آوری سیر اسناد و مدارک و در این حال کار گذاشتن میکروفون‌های شنود نفوذ میکنن و بعدها با کشف یک نوار متوجه این قضیه میشن و این دقیقا بعد از انتخاب نیکسون به عنوان رئیس جمهور هست و دوره دوم ریاست جمهوری او رو به دنبال داره که این قضیه به قوه قضاییه کشونده میشه، به کنگره کشونده میشه و خب نیکسون اول میخواد این کار بکنه اما از اون سو مدارکی وجود داره که نه چنین اتفاق افتاده، او شنود کرده مباحث دموکرات ها رو برای اینکه بتونه اقداماتی رو انجام بده که اون اقدامات منجر به اتفاقات بهتری بشه و او بتونه برای بار دوم رئیس جمهور بشه. همطور که میدونیم اون در مرحله اول هم به سختی از پس این قضیه بر اومد، یعنی بعد از چند بار کاندیدا شدن در یک دوره‌ای با استخدام یه سری آدم هایی که به رسانه آگاه هستن، به تبلیغات آگاه هستن و در این حال نیکسون رو متوجه یه سری سخنرانی هایی کردن که اون سخنرانی ها باعث جلب توجه مردم میشه.
بله.
او رو در بار اول به ریاست جمهوری رسوندن و حالا بار دوم با این قضیه که خیلی هم فجیع هست این ریاست جمهوری اتفاق میفته و رفته رفته مجلس آقای نیکسون رو به سمت استیضاح میاره و برای اینکه این استیضاح بالاتر از این نرود و بیشتر از این فاجعه باز نشود او استعفا میده و در این حال رئیس جمهور بعدی باز از همین جناح جمهوری خواه هست و او از یک قدرتی به اسم عفو عمومی برخوردار هست که از این امتیاز سیاسی یا قدرت سیاسیش استفاده میکنه و باعث عفو نیکسون میشه و در این حال خود این قضیه هم که چگونه و از چه راهی متوجه شدن و این توجه به روزنامه واشنگتن پست کشونده شده و واشنگتن پست توسط دو خبرنگار به اسم باب وودوارد و کارل برنشتاین، دو تا خبرنگاری هستند که این قضایا رو، این اطلاعات رو در گزارش‌های منعکس می‌کنن و باعث رو شدن مسئله واترگیت شدن. 32 سال این مرد مرموز پنهان می‌مونه و بعد از 32 سال